الرحمن الرحیم. شام چهارشنبه است، درودی به حضرت رضا علیه السلام بفرست. اللهم صل علی ولی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید. در خانه خدا پس از اقامه نماز جماعت تفسیر آیات پایانی سوره مبارکه طه. از خداوند می‌خواهیم این گفتگوها رو مورد قبول خودش قرار بدهد. تقاضا می‌کنم به روان تابناک پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. سوره طه که امشب تمام می شود ان شاء الله و هفته آینده میریم سراغ سوره انبیاء. این سوره با سختی کار پیامبر اسلام آغاز شد. کار هدایتگری، کار تعلیم و تربیت کار پیچیده است، به خاطر اینکه با انسان سر و کار داره. انسان مجموعه ای از نقاط قوت و ضعف. انسان اختیار داره، میتونه بپذیره، میتونه نپذیره، میتونه لجاجت کنه، میتونه مخالفت کنه. هدایت انسان کار فوق العاده سختی است. اما یکی از ویژگی های پیامبران سوزه. آیات اول سوره طه با سوز آغاز شد، به طور که خداوند به پیامبرش نهیب میزند داری خودتو میکشی. ما این آیات رو فرستادیم که اونایی که اهل خشیت هستن تو اونها رو بترسانی، نه اینکه خودتو بکشی. بیش از 80 آیه از این سوره درباره قصه موسی علیه السلام و فرعون بود، پیامبری که بیش از همه پیامبران در قرآن برای اون آیه آمده و پیامبر عزیز ما هم به صورت ویژه به مسلمین فرمودن همه قصه های قرآن را، مخصوصا این قصه را بخوانید. پرسیدن چرا؟ فرمود چون حوادث امت موسی در امت من تکرار خواهد شد. پس از نقل قصه موسی بن عمران، خداوند دوباره آمده سراغ پیامبر خود ما که حالا تو نگاه کن به چنین پیامبری، تو هم باید ایستادگی کنی، مقاومت بکنی. این آیه را خواندیم که خداوند فرمود فاصبر علی ما یقولون، در برابر گفته های اونها، تبلیغات اونها ایستادگی کن، مقاومت کن. و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. در کنار صبر غالبا در قرآن نماز آمده، استعینوا بالصبر و الصلاة. هم صبر کن هم از نماز کمک بگیر. همراه با حمد خدا پروردگارت را تسبیح گوی قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب، که امامان معصوم فرمودن منظور نمازهای پنجگانه شبانه روزی است. و من آناء اللیل فسبح، در لحظات شب هم تسبیح بگو. و اطراف النهار، یعنی پنج نماز اینطوری توضیح شده، یکی نماز صبح قبل طلوع شمس، یکی نماز عصر قبل از غروب، یکی نماز ظهر در میانه روز، دو نماز هم مغرب و عشا. امامان ما فرمودن این آیه اشاره به پنج نماز دارد. بعد فرمودن برو سراغ نماز خانواده خودت، از خانواده غافل نشو، نکنه بری سراغ هدایت دیگران بچه های خودت به بیراهه بروند. و امر اهلک بالصلاه، خانواده ات را به نماز فرمانده. و استبر علیها، بر این کار یا بر نماز خودت پافشاری کن. این هم معناش این هست که کسی میخواد دیگری رو به نماز دعوت کنه، نماز خودش مهمه. با ایستادگیت بر نماز خود خانواده را دعوت کن. لا نسألک رزقا، ما از تو رزق نمیخواهیم، نحنو نرزقک، بلکه ما به تو روزی میدهیم، والعاقبتو للتقوا. این رو هم بدان علارغم همه این درگیری ها عاقبت از آن پاکیست. خب اینها رو گفتیم آیه امشب. و قالو، مشرکان گفتند، لولا یعتینا به آیت من ربه، چرا این پیامبر از طرف خدایش معجزه نمی آورد؟ خب پیامبری همه معجزه آورده، یه معجزه بزرگیش همه قرآنه، چرا باور نمی کنید؟ با استفاده از آیات دیگر می فهمیم منظور اونها از معجزه، معجزه های خاصی بوده. مثلا این چیزها رو از پیغمبر می خواستن، هوای عربستان خوب بشه. خب عربستان در یه جایی از کره زمینه که بر اساس حکمت خدا یه اقتضایی داره. یا می گفتن اینجا همش کوهستانیه، کشاورزی نمیشه کرد. شما اگر مردی راست میگی پیغمبری، بگو همه کوها صاف بشن و بشه کشاورزی کرد. یا می گفتن آب کمه، شما این معجزه رو بکن، چشمه های آب هر جا میریم قلقل بزنن. یا این در اینا همش تو قرآنه ها، من از خودم از نمی. یا می گفتن پیغمبر و پیغمبر یکی یه خونه از طلا داشته باشه، این چیه این خونه فسقلی؟ خونه باید چند هزار متر باشه، درش چند یه میلیارد بیارزه، باید نمو چیش از فرانسه بیاد، چیش از هلند بیاد، کجا از انگلیس بیاد، این چه خونه یه؟ تو اگه واقعا پیغمبری یه خونه از طلا، دیواراش طلا باشه، سقفش طلا باشه، این هم تو قرآنه. و پیغمبرم معلومه که دنبال هوس مردم نیست، پیغمبر دنبال پیغمبری خودشه. اگرم گاهی معجزه می آورد به اذن خداست، برای اینکه مردم تشخیص بدن او برای هدایت آمده، مرتاض نیست، جادوگر نیست، شیاد نیست، کلاهبردار نیست. وقتی موسی بن عمران اون معجزات رو میاره برای اینه. ولی حضرت موسی علیه السلام اینطور نبوده که هرچی مردم بخوان گوش بده. و قالو، مشرکان گفتن، لولا یعتینا به آیت من ربه، چرا پیامبر اسلام از جانب خدایش معجزه نمی آورد؟ که منظور این معجزاتی بود که اولم تأتهم بینتون ما فی الصحف الاولا. این تیکه چند جور معنا شده، یه معناش اینه، آیا معجزاتی که پیامبران قبلی آوردن تو کتابای آسمانشون هم هست، تورات، انجیل، وقتی موسی بن عمران معجزه آورد واقعا مردم گوش کردن؟ دیدن موسی بن عمران چوب خودش رو به دریا زد خوش شد، یه جای دیگه همون چوب رو، همون عصا رو به کوه زد آب جوشید. واقعا باور کردن موسی را؟ اگه به معجزه باشه کسی میخواد لجاجت بکنه لجاجت میکنه. ما یه وقتی یه جایی بحث ولایت فقیه بود، بعضی از دوستان گفتن که خب ولی فقیه خطا میکنه، ما چطور دنبال او بریم؟ گفتیم واقعا مشکل شما همینه؟ امام حسن مجتبی که معصوم بوده، که ولی فقیه نیست، خطا نداشته، مردم گوش کردن. امام حسین علیه السلام که معصوم بوده، داد میزد، کمک میخواست، نامه نوشته به بصره، به کجا به کجا آمدن کمک. یه وقتی کسی مرض داره بهانه میخواد بیاره، تفره میره، قصه معجزه نیست، بارها در قرآن آمده. خداوند به پیامبر اسلام میفرماید حتی همین معجزه‌ای هم که اینا میخوان، یعنی یه خونه از طلا داشته باش، چشمه های آب باشه، این کوها صاف بشه، دیگه چی بود؟ هوای مکه خوب. همین معجزه ها هم حتی اگه برای این آدم ها بیاری دوباره یه بهانه دیگه میانه. یه معنای دیگر این فراز آیه اینه که آیا اینها نخوندن کتاب‌های آسمانی را که بشارت‌های آمدن پیامبر خاتم در اون کتاب‌ها ذکر شده، در تورات، در انجیل، به صورت روشن بیانه، یعنی آشکارا با اسم پیامبر ما خود قرآن نقل می‌کند، یأتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه. عیسی ابن مریم فرموده بعد از من یه پیامبری میاد، مکتب من رو هم قبول داره، اسمشم. مسیحی ها میدونستن پیامبر اسلام پیغمبره، یهودی ها که مال 2000 و اندی قبل از اسلام هستن میدانستن، ایمان نیوردن، لجاجت کردن. یه قصه ای رو شاید من توی مسجد گفته باشم، خیلی قصه تکان دهنده است. یه آقاییست به نام مخیریق. کسانی که راجب این آدم از من مطلب شنیدن دست بلند کنن ببینیم، اگه شنیدید نگیم، چون من مطمئنم حرفای من رو همه حفظ میکنید. ها؟ حتی از 5 سال پیش اگه گفته باشم، نه هفته پیش ها. خب مخیریق رو میشناسی؟ نمیشنست. خیلی خوب. مخیریق کیه؟ اتفاقا به نظر خدا رحمت کنند آقای طالبزاده، اون هنرمند با بصیرت رو. یه بار ما رفتیم خونش، گفتیم ما چند تا ایده از تاریخ اسلام داریم شما فیلم کنید. خیلی پسندید، خیلی پسندید. یکی همه قصه مخیریقه. البته گفتیم خیلی ایده خوبه، پول میخواد. برو چی میگم اونا که کمک مالی میکنن؟ اسپانسر. آره. فارسیش چی میشه؟ هوادار اسکناسی ها. آره. سرمایه گذار پیدا کن، من فیلمشو میسازم. مخیریق کیه؟ اولا دانشمنده، دانشمند یهودی. ثانیاً سرمایه داره. 7 پارچه آبادی داشته. سومن بچه هم خیلی داشته. روز شنبه وارد شهر مدینه شد. شنبه همون جنگ احده، جنگ احد روز شنبه بوده. دید شهر خلوت است. از چند نفر پرسید خلوته، چه خبر؟ گفتن مسلمونا رفتن جنگ. یهودی ها را صدا زد که همه بیاید معبد، اونجا که عبادت میکنن. یهودی هم بهش احترام قائل بودن، آمدن تو مرکز عبادی. صریحا اینو گفته یهودی ها، ما که میدونیم این پیغمبر راست میگه، ما که میدونیم کتابش از طرف خداست، آخه چرا ایمان نمیاریم؟ یهودی هم گفتن که خب، گفت بیا بریم ایمان بیاریم. گفت بر فرضم حرفت درست باشه، امروز شنبه است، تعطیله. گفت لامو رو وقت ایمان آوردن جمعه شنبه نداره. ببین به این میگیم بهانه. گفتن نه تو میخوای بری. گفت خیلی خوب، من میرم جنگ، ممکنم از کشته بشم، از اینجا اعلام میکنم همه داراییم رو میخوام به پیامبر اسلام بدم، بعدها دعوا درست نکنید ها. گفتن باشه. آمد احد، مسلمان شد. اون دارائی ها، املاک، اون قریه ها، مزرعه ها رو هم داد به پیامبر. بعدم شمشیر دست گرفت و قبل از ظهر روز شنبه به شهادت رسید. وقتی پیامبر شهدا رو خاک میکرد، نشست کنار نعش او. رزمندگان گفتن یا رسول الله این کیه که ما وقتی می آمدیم جبهه همراه ما نبود؟ شما براش گریه میکنید. فرمود این شهیدیست که بدون خواندن دو رکعت نماز وارد بهش میشود. بعد سرگذشتش رو پیغمبر تعریف کرد. دارایی هاش رو هم پیغمبر وقف کرد، مسئولیت وقفش رو به عهده فاطمه زهرا سلام الله علیها داد. اللهم صل علی محمد. شما اگر برگردیم به فاطمیه، یکی از بحث هایی که در فاطمیه باید بشه همین مزارع هفتگانه مخیریقه که خلیفه اول غیر از فدک چند تا سند دیگر هم دعوا داشتن نتونست بگیره. بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها وصیت کرد مسئول این اوقاف پسرم حسن، پس از پسرم حسن پسرم حسین و پس از او فرزندان حسین علیه السلام. تا زمان امام یازدهم علیه السلام اسنادی در تاریخ هست که امامان ما وقتی هزینه می کردن، مثلا یک کسی ورشکست شده بوده می خواستن کمکش کنند، یا یه در راه مانده، یه بیمار، یه کسی که می خواد ازدواج کنه، می فرمود ای از پول مخیریقه، این از درآمد مزارعه. خب این مخیریق دنبال بهانه نشد، فهمید حق را، رفت دنبال حق تا پای جان هم. این تو نبود که تو مدینه وایسه و پیغمبر از جبهه بیاد و تعارفی حالا مراسم چی میگن چی و تودیع و معارفه بذارند و بله آقای مخیریق هم مشرف به اسلام شدند تو روزنامه ها. نه، یه ایمان آوردن جدی که جان بدهد از اعماق جانش. حالا بقیه آدمایی که زمان مخیریق بودن روز قیامت باید بیان جواب بدن. آقا شما که می دانستین آقا پیغمبره، تو تورات خوندی، ما فی الصحف الاولا، یعنی در کتابهای آسمانی پیشین، این بشارتی که همچین پیامبری خواهد آمد و این تحول را ایجاد خواهد کرد. سوال، خدا برای چی برای این آدمای لجباز چیز دین میفرسته، پیغمبر میفرسته؟ اینا که ایمان نمیارن. این آیه جواب میده ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، اگر قبل از اینکه پیامبر بیاد، قبل از اینکه کتاب آسمانی بیاد، ما این آدما رو هلاک کرده بودیم، قیامت که میشد اینو میگفتن، لقالو میگفتن ربنا پروردگارا لولا ارسلت الینا رسولا، چرا پیغمبر برای ما نفرستادی؟ فنتبع آیاتک، تا ما آیات تو را پیروی کنیم، من قبل ان نزل و نخزا، قبل از اینکه ذلیل بشیم، قبل از اینکه خار بشیم. خدایا تقصیر خودته، خب پیغمبر میفرستادی؟ این پیامبر رو برای این فرستاده که خدا جلو به دهن اینا رو ببنده، روز قیامت اتمام حجت، کسی نتونه دهن باز بکنه اگه پیغمبر بود ما چه میکردیم، اگر یه کتاب راه نمامی بود. مثل اینکه شما تو ماشینت موبایل داری، تو موبایل هم نرم افزار نشان هست، یا غیر از نشان چند تا دیگه هست که آدرس ها رو بعد اونا رو روشن نمی کنی. مثلا گفته که محله 13 آبان، حالا محله 13 آبان مثلا توی خمینم هم داره، توی تهران هم دوتا داره، یکی هم تو بیرجند داره. شما میر بیرجند، مثلا تو تهران 13 آبان آخرهای شهید رجایی 13 آبانه، توی پیروزی هم 13 آبان. ای خدا من الان دنبال مریضی بودم، دنبال گرفتاری بودم، چرا اشتباه؟ خب تو که داشتی موبایل، نرم افزار نشان هم داشتی، بهت میگفت 200 متر بالاتر به سمت راست، اونجا دور بزنید، اونجا چیکار بکنید. نقشه راهنما هم قرآن، چرا خدا فرستاده؟ تا کسی روز قیامت وقتی میخواد اینها رو خدا مجازات کند دهان باز نکنه، زبان باز نکنه که لولا ارسلت الینا رسولا، ای خدا چرا رسولی نفرستادی؟ میفرماد فرستادم. چرا نقشه ندادی؟ نقشه فرستادم. این برای اینه روز قیامت همه ساکت باشن، کسی داد نزنه. حالا سوال، خب هستن کسانی که از پیغمبر خبر ندارن، از امام، امام کاظم علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود بعد از پیامبر امام حجت خداست. در حدیث دیگری امام معصوم فرمود بعد از غیبت علما راه نمایان بشر هستن. آقا چرا بی راه رفتی؟ این همه عالم، این همه حوزه علمیه، چرا نیومدی گوش بدی؟ سوال، حالا یه کسی رو شما تصور بکنید که اصلا نمیدونه ادیان آسمانی آمدن، پیامبران آمدن، کتابهای، همچین کسی قابل فرض هست؟ بله. چه میدونم در یه روستایی در آمریکای شمالی، در چه من برزیل، در آفریقا، در این شرق دور، بله هستن، شاید الان صدها هزار نفر انسان هستن، زندگی هم میکنن، با این که حالا وسایل ارتباطی هم آمده، شاید اصلا خبر نداشته باشن، این خبردار نشده از طرف خدا پیغمبری. خدا با همچین آدمای چه کار خواهد کرد؟ با همچین آدمایی که خودم عادل دیگه، میگه پروردگارا لولا ارسلت الینا، ما تو محله ما، تو شهر ما، تو کشور ما پیغمبر نیامد، یا ما مطلع نشدیم. قابل فرض هست؟ روایت این رو میفرماید اگه همچین آدمای پیدا بشن که هستند، اینا رو خدا روز قیامت میبرد در یه فضای مشابه دنیا. قیامت شده ها، چطوری بگیم؟ این دانشمندان مثلا گیاه شناسان، متخصصان جنین شناسی، اینا گاهی وقتا آزمایشگاه های شبیه واقع درست میکنن، یا مثلا خلبان ها میخواد دوره خلبانی ببیند، یه فضایی تو نیروی هوایی هست، من دیدم این خلبان، خب بفرستش تو آسمان که ممکنه همون ساعت اول بیفته. اونو تیه فضایی شبیه فضایی که تو آسمان هست، چقدر فشار هوا هست، چقدر وحشت داره، تو اونجا میگه حالا خلبانی کن. حالا اینو من اینطوری مثال میزنم ها، ولی حدیث این رو میفرماید اونایی که واقعا بی اطلاع بودن، یعنی اصلا آمدن به این دنیا و 60-70 سالم عمر کردن و بالاخره مطلع نشدن که پیامبری یا امامی یا عالمی، از هیچ کدوم از اینها اطلاع پیدا نکردن، اینها رو خدا روز قیامت در یه محیطی که نمیدونیم خداست دیدی بلده، اینها رو قرار میده، همونجا حق را و باطل رو به اونها عرضه میکنه، اونها هم یکی از اون دو را انتخاب میکنن، معلوم میشه کدومشون باید برن بهش، کدوم باید جهنم. این هم مال این که ممکنه بعدها شما این سؤال رو بپرسید. آیه آخر، ای پیامبر اخطار کن، هشدار بده. من از شما میپرسم آقایان، پیامبران هم منذر هستن یعنی ترساننده، هم مبشر هستن یعنی مژده دهنده، به نظر شما بیشتر کدوم؟ بیشتر تبشیر یا بیشتر انذار؟ جفتش معلومه اومده، کدوم بیشتر؟ ولی اگه شمارش بکنیم انذار 3 برابر تبشیره. این مال همون خاطر لجبازیه، یعنی میدونه راه چیه، میدونه حق چیه، پدر سوختگی میخواد در بیاره، اینو باید ترسوندش، اینو باید هی بهش گفت آتیش وجود داره. یا وقتی کسی نمیداند خب باید راه رو بهش نشان داد، اگر متوجه نمیشه دفعه دوم دفعه سوم با بیان دیگر با قصه چه میدونم با نرمی، اما یک کسی خودشو زده به اون راه نمیخواد قبول بکنه. لذا هشدار، انذار، ترسوندن تو قرآن سه برابر تبشیر. یعنی این انسان اگر رها بشه غرق میشه تو شهوات. خب میبینه خوشمزه است، این غذای حرام خوشمزه است، این پول کی بودی چند روز پیش اعدام شد؟ این آقای خب این هشدار لازم داره. مردم هم از هشدار خوششون نمیاد، یعنی مردم کسی درباره مرگ حرف بزنه فرار میکنن. یا آقا سید یه چیز بگو بخندیم. راجب جهنم حرف بزنه، بلکه اون هم لباس ما میخواد چند میلیون هوادار پیدا بکنه، میگه جهنم دروغه، خدا مهربان است، خدا رحیم است. خدا چیه؟ خود خدا میگه تو نعمتهایی که در سوره الرحمن میشمره، میگه یکیش جهنمه. یعنی اگه این هشدار نباشه اون آدم نمیشه، میره دنبال حرام خوری. ای باید داد زد سرش، باید هشدار داد، باید ترسوندش از این مسیری که میری دره وجود داره، نمیتونی برگردی، نه راه پیش خواهی داشت نه راه پس. همچین کسی انبیا سه برابر تبشیر انذار داشتن، میگفتن انی اخاف و علیکم، من میترسانم شما را، میترسم بر شما عذاب یوم عظیم، عذاب یوم علیم، عذاب یوم محیط، یه عذاب فراگیر، یه عذاب جدی. چقدر پیامبر ما در احادیث این مسئله تخویف یعنی ترسوندن، این به خاطر همین سرکشی انسان، مستی انسان، غرور انسان اقتضا میکنه که هشدار بهش بدن. آیه آخر سوره طه هم هشداره. قل، تازه خدا به پیغمبر میفرماید این کارو بکن. کلون متربص، تربص یعنی انتظار، همه ما و شما منتظر بمانیم. ما منتظر بمانیم ببینیم خدا امدادش را میفرستد، شما را نابود میکند. شما منتظر باشید ببینید ما به مشکل برمیخوریم. اینا همه منتظر باشیم. فتربصوا، منتظر باشید. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدی، به زودی خواهید دانست چه کسی از رهروان راه درست است، چه کسی هدایت یافته است و چه کسی گمراه است. و این طور نیست که همیشه نامشخص باشد، معلوم خواهد شد حق پرستان درست میگن، اینو خدا فرموده. معلوم خواهد شد اهل باطل اشتباه میکردن، نابود شدنی هستن، هلاک شدنی هستن. خدا به پیامبرش میفرماید این هشدار رو بده. فطرت انسان هم اگه پاک باشه تحت تأثیر اون هشدار قرار میگیره. خدا رحمت کند سید ابن طاووس را، میفرماید حتی اگه یه دیوانه به شما بگه که عقرب رفت تو جیبت، و شما میدونید دیوونه است، احتمال یک در هزار داره راست بگه، بازم احتیاط میکنین، نکنین عقربه بگزد مرا. این همه پیامبر گفتن قیامتی وجود داره، جهنم وجود داره، آتش وجود داره، عذاب وجود داره، نباید احتیاط کنیم؟ این هشدار برای اینه. از این آیه می آموزیم که بعثت انبیا برای اتمام حجت است، که روز قیامت کسی بستونکار نباشد از خدا. از این آیه می آموزیم تا قانون تشریح و ابلاغ نشود جریمه و کیفر عادلانه نیست. مثلا از فردا بگن رفت آمد از کوچه های 6 متری جریمه دارن، یعنی جریمه بکنن، بعد ما به راهنمای رانندگی میگیم خب کی شما اعلام کردید؟ حق داریم این اعتراض رو بکنیم. پس اول باید قانون بیاد، تشریح بشه، ابلاغ بشه، بعد جریمه معنا پیدا میکنه. این دلیل آمدن پیامبران است. این آیه به ما میفرماید تبلیغ دین واجب است، خواه مردم بپذیرند یا لجاجت کنند. مبلغ باید کار خودش انجام بده. این تو این اغتشاشات خواستن این تشکیلات تبلیغ دین را به تعطیلی به کار به عمامه نداشتن، از جهتی که چند متر پارچه است. او میخواست این رابطه پیام رسانی را قطع بکنه. حالا اومد مرا مثلا ترسوند یا بدبین کرد مردم را. راجب انبیا هم همه کار میکردن، میگفتن به حرفا این آقا گوش نده. یک کسی وارد مکه شد، همون لب دروازه دید یه گونی پنبه، یک کسی گذاشته کنار خودش، به هر کسی یه مش پنبه میده، میگه این چیه؟ میگه بذار تو گوشات. وارد شهر مکه شدی، یک کسی است که تو رو از راه به در میکنه. این آقا هم گوش کرد و داشت طواف میکرد، بعد خودش به خودش گفت تو دیوانه ای واقعا؟ خب ببینیم چی میگه این آقا. پنبه رو در آورد و رفت به حرفای پیامبر گوش دید. خیلی حرفای قشنگی است، منطقی، عقلانی. راجب پیامبران این تبلیغات رو میکردن. تبلیغ دین واجب است، خواه مردم بپذیرند یا لجاجت کنند. یه قصه ای رو از آقای قائمی من برای شما نقل کردم، یه دقیقه یه بار دیگه این قصه رو بگم. مردم آبادان در دهه 30 از آیت الله العظما بروجردی خواستن یه عالمی را به آبادان اعزام کنن. آقا هم یه عالمی را به نام آیت الله قائمی فرستاد آبادان. ضد انقلابا، بیدین ها گفتن این آخونده اومده این موی دماغ ما میشه، این اذیت بکنه، یه کاری کنیم بره. گفتن چه کار بکنیم؟ گفتن شایعه درست میکنیم براش. اول شایعه رو از زن درست دادن. گفتن شنیدی 3 تا زن داره لا مروت؟ بعد گفتن 3 تا چه؟ تو 3 تا شو شنیدی؟ 8 تا. بعد او 8 تا و 16 تا و 32 تا و همطور رفتن تا 300-400 تا. بعد دیدن نه این ول نمی کنه، این عالم مشغول تبلیغ خودشه. بعد رفتن سراغ مسائل مالی، این کارخونه داره و چقدر پول داره و بچهش چیکار کرده بود. بعد مسائل دیگه. یه بار آقای قائمی فراخوان داد اهالی آبادان مثلا ساعت 2 بعد از ظهر در فلان میدان اجتماع کنید، من یه حرفی دارم. اینا هم گفتن آخ جون، این میخواد خداحافظی کنه. جمعیت زیادی آمدند و آقا رفت پشت تریبون و اینطوری صحبت کرد. اهالی آبادان، اگر شنیدید قائمی 3 تا یا 8 تا یا 30 تا یا 300 تا زن داره، بشنوید و باور کنید. اگر شنیدید کارخونه و پول و مال و منال داره، بشنوید و باور کنید. همه شایعات رو گفت، گفت بشنوید و باور کنید. اما اگر شنیدید خسته شده میخواد بره، بشنوید ولی باور. ها، این کار پیغمبره. تمام شد. این آیه به ما میگه پیروی از پیامبران کلید عزت است. هر کی میخواد خار نشه، ذلیل نشه، باید دنبال راه انبیا را بگیرد. این آیه میفرماد گذشت زمان همه چیز را روشن خواهد کرد. اینجا خداوند فرمود به زودی همه میدانید راه درست، کار درست چی بود و کیا در راه درست بودن. اگر زنده باشیم از هفته آینده میخوام بریم سوره بعد از سوره طه در همین قرآن هایی که میخوانیم، سوره انبیا، یک سوره فوق العاده پر پیام، پر نکته انشاءالله. خدایا شیرینی قرآن را به کام ما بچشان.